بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که روایات روایاتی که دلالت میکرد بر عدم جواز بیع مکیل و موزون قبل از قبض، این روایات رو خوندم. حالا فرمایشات صاحب جواهر شیخ انصاری و علمای دیگه رو درباره این روایات حالا عرض میکنم تا بعدن یه جمع‌بندی نسبت به این روایات. صاحب جواهر فرموده که اولا این روایاتی که خوندیم، کلام صاحب جواهر رو دارم نقل میکنم، هیچ کس از علما به این روایات عمل نکرده یا هیچ کس طبق این روایات فتوا نداده. خب خود این در واقع اعراض مشهور، بلکه اعراض اجماع فقها بر اینکه به این روایات عمل نکردند، یعنی یه ضعفی تو این روایات دیدن دیگه، چون تعدادش هم خب خیلی زیاد بود، 22 تا روایت بود. صاحب جواهر فرموده که یه ادله ای داریم که دلالت میکنه بر جواز بیع مالم یقبض، چیزی که قبض نشده بیعش جایز هست. در مقابل هم این روایاتی که دلالت میکرد بر عدم جواز، و بعد ایشو فرموده وجه جمع بین روایات اینه که بگوییم بیع هر چیزی قبل از قبض جایزه اما مکروهه، و این کراهت شدت پیدا میکنه، کراهت شدیدتر میشه در مکیل و موزون، و باز کراهتش شدیدتر میشه در مثل طعام، و باز کراهتش شدیدتر میشود در صورتی که بیع مرابحه باشه، مرابحه بخواد سود ببره. بلی اگر که به همون قیمتی که خریده به همون قیمت بفروشه کراهتش کم میشه. این فرمایش صاحب جواهره. حالا ابتداءن اون ادلهی که عرض کردم، فعلا همه حرفای صاحب جواهر امروز دارم میگم، فعلا اون ادلهی که میگوید چنین بیعی جایزه، تا اینکه بعدن برسیم که این روایاتی که این چند روزه میخوندیم آیا این روایات دلالت میکند بر عدم جواز یا خیر. صاحب جواهر فرموده که 4 تا دلیل داریم بر این که بیع قبل القبض جایزه. دلیل اول اصالت الجواز، دلیل دوم عمومات، سوم اطلاقات و چهارم ادله خاصه. اگر عبارت ساب جواهر اینطوری نبود که بگه اصالت الجواز، عمومات، اطلاقات، اگر عبارت اینطوری نبود، مثلا میگفت لاصالت الجواز، اون موقع میگفتیم مراد ایشون از این اصالت الجواز خود همین عمومات و اطلاقاته. اصالت الجواز یعنی عمومات، یعنی اطلاقات، چون یکی از معانی اصل اینه که یعنی قاعده مستفاد از عمومات، این خودش یه معنای اصله. ولی چون هم اصالت الجواز رو ذکر کرده و هم عمومات و اطلاقات را، الان قاعده معلومش مرادش از این اصالت الجواز اصل عملیه نه قاعده. بند در باب معاملات همیشه اصل بر فساده نه اصل بر جواز. وقتی که یه معامله انجام میشه، اگه شک کردیم که معامله صحیحه یا صحیح نیست، اصل اینه که بگه معامله باطله، و این اصل هم یعنی همون استصحاب عدم نقل و انتقال. ولی این که ساب جواهر می فرماید اصالت الجواز، با این که باید بگیم اصالت الفساد، احتمالا مراد ساب جواهر اینه که یعنی شک داریم آیا شارع از اینجور معامله ای، از این معامله قبل القبض، شک داریم شارع از اینجور معامله ای نهی کرده یا نهی نکرده، اصل عدم نهی شارع است. اصالت الجواز این میشه معناش. پس اصل اینه که این معامله جایزه، یعنی این که شک داریم شارع نهی کرده یا نکرده، اصل این است که شارع نهی نکرده، این اصل میشه استصحاب عدم ازلی. اصلش یعنی استصحاب عدم ازلی. خب آره دیگه، یعنی گفتم همیشه باید تو معاملات بگیم اصالت الفساد، ولی ساب جواهر داره میگه اصالت الجواز، علل قاعده باید مرادش این باشه که توضیح دادن. یعنی ساب جواهر که خودش این چیزا را از همه بهتر بلده، باید میگفت اصالت الفساد، ولی که گفته اصالت الجواز این مرادش بوده. خب و اما دلیل دومی که ساب جواهر آورد، گفت که عمومات، مقصودش از عمومات اوفو بالعقود، که اوفو بالعقود میفرماید به هر عقدی، به هر عهدی وفا کنید، معامله ای که قبل القبضه، اینم یک نوع عقد و عهد هست، پس باید به این عقد وفا کرد. پس عمومات هم میشه اوفو بالعقود یا المسلمون عند شروطهم، اینم میشه عمومات. سومین دلیلش هم اطلاقات بود. اطلاقاتم یعنی احل الله البیع، اینم یه نوع بیع است، یعنی همین معامله قبل القبض یه نوع بیعه، و خدای متعالم هر بیعی را حلال کرده. این سه تا دلیل. و اما دلیل چهارم ساب جواهر، ادله خاصه. اگر این ادله خاصه رو نمی داشتیم، همین عمومات و اطلاقات کافی بود که بگیم معامله درسته ها، ولی روایات خاصه ای هم داریم که این روایات بالخصوص دلالت میکنه بر این که بیع قبل القبض جایزه. حالا این روایاتی که صاحب جواهر فرموده اینا رو میخونم. همین باب 16 از ابواب احکام العقود، همین روایاتی که قبلا میخوندیم، حدیث شماره 3 باب 16 صفحه 65 وسایل الشی، حدیث 3 این بود که قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام عرض کردم اشتر طعام من الرجل، یه طعامی رو از کسی میخرم، ثم ابیعه من رجل آخر قبل ان اکتاله، قبل از این که کیل بکنم به او میفروشم، همین رو که خریده بودم قبل از کیل و وزن میفروشم، فاقول ابعث وکیلک حتی یشهد کیله اذا قبضته، بعد به اون مشتریه میگم که نماینده تو بفرست، هر وقت که من خواستم تحویل بگیرم شما تحویل بگیری. قال لا بأس، فرمود اشکالی ندارد. این یک حدیث که صاحب جواهر دلیل آورده بر این که چنین معامله جایزه. حالا چون من میخوام بعد دیگه دوباره بر نگردم از همین جا، حالا اشکالای همین رو میگم. این حدیث قبلا گفته بودیم سندش که ضعیفه. این حدیث از خالد ابن حجاج کرخیه که قبلا هم گفتم شایدم کرخی غلط باشه، کوفی درست باشه. قبلا عرض کردم یه ابن حجاجی هست که بهش میگن یحیی، یه ابن حجاجی هست بهش میگن خالد. ابن حجاجی که یحیی است اون موثقه، ابن حجاجی که خالد ضعیفه، و این خالده نه یحیی. پس اولا سند حدیث که ضعیفه، ثانیا دلالت هم نداره این حدیث. بحث ما درباره این بود که آدم یه چیزی را که میخرد قبل از قبض بفروشد، این محل بحث بود که جایزه یا نه. این حدیث می‌فرماید که من یه چیزی را که می‌خرم قبل از این که کیل بکنم می‌فروشم. افرادی مثل شیخ انصاری یا مثلا علامه حلی، اینها معتقدند که کیل همون قبضه، ولی شاید کسی بگوید که نه، کیل با قبض دو چیزه. ممکنه آدم یه چیزی رو بخره قبضم بکنه هنوزم کیل و وزن نشده باشه، این ممکنه. مثلا فرض کنیم میره یه گونی برنج رو از یه مغازه میخره، اون گونی رو تحویل میده به مشتری، میگه بعدا خودت برو بکش ببین چند کیلوه، که قبض شده اما کیلو وزن نشده. احتمالا این حدیث اینو داره میگوید، اگر این باشه دیگه ربطی به بحث نداره. پس بنابراین این حدیث هم سندش هم دلالتش مخدوش. آره همین گفتم که افرادی مثل شیخ میگه کیل با قبض یکیه، علامه حلی هم اینو میگه، ولی ما که نگفتیم، گفتیم نه نه نه، هرچی هم گفتم به عنوان نظر شیخ و دیگران گفتم، و الان میگم شاید ما بگوییم که کیل یه چیز قبضی چیز دیگه است. بله آره دیگه فرق میکنه، دو چیزه. نه هر قبلا هم هر چی گفتم به عنوان نظر دیگران گفتم، نه به عنوان نظر خودم. این یک. دومی حدیثی که صد جواهر آورده حدیث شش باب 16، حدیث شش باب 16 اینه: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حدید عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام فرجل یشتر طعام، کسی طعامی را میخرد، ثم یبیعه قبل ان یقبضه، یه چیزی را میخره قبل از این که قبض کنه میفروشه. قال لا بأس، امام علیه السلام فرمود عیبی ندارد. و یوکل الرجل المشتری منه به قبضه و کیله، بعد به اون مشتری میگه شما وکیل من که برو قبض بکن. قال لا بأس، طوری نیست. اینم دلیل دومی که صاحب جواهر آورده برای این که بیع قبل القبض جایز است. این حدیث را هم قبلا عرض کرده بودم که این آقای علی ابن حدید ضعیفه، نه تنها توثیق ندارد بلکه تضعیفم داره، دربارش گفتند که واقفیه. بنابراین این حدیث اینم سندش که خرابه. دلالتشم اگر یادتون باشه قبل من میگفتم این حدیث معلومه توش دست برده شده، یا از حدیث چیزی کم شده یا یه چیز بهش اضافه شده، یا اون کلمه لا بأسه که آخرشه که میگه عیبی ندارد، یا این لا بأسه اصلا اشتباه اضافه است، یا اینکه یه کلمه قلتوی ازش افتاده. به هر حال متن حدیث خرابه، یعنی سندش اشکال داره، دلالتش هم به خاطر اینکه تو متن دست برده شده، معلومه که حدیث خلاصه یا کم شده یا زیاد شده ازش، اینجوری نیست که الان هست. پس این حدیث هم که قابل استدلال نیست. دلیل سوم صاحب جواهر، حدیث هشت باب 8 صفحه 51، و انهو یعنی از حسین ابن سعید، انهو ان حماد ان حریز و صفوان ان العلا جمیعا ان محمد ابن مسلم. حسین ابن سعید از حماد، حماد یعنی حماد ابن عثمان، ان حریز، حریز یعنی حریز ابن عبدالله سجستانی، صفوان، صفوان ابن یحیی، علا یعنی علا ابن رزین، ان محمد ابن مسلم. اینه که دیگه از این سند دیگه بهتر دیگه نمیشه دیگه، بهتری آدم تو این سنده. پس سند حدیث که خیلی خوب، ان ابی جعفر علیه السلام به امام باقر عرض کردم قال سألته عن رجل اتاه رجل، یه مشتری میاد دم یه مغازه، فقال ابتع لی متاعا لعلی اشتریه منه اشتریه منک بنقد او نسیت، میگه برو یه چیز مثلا یه یخچال بر من بخر بعد من میام از شما میخرم. فبتاعه الرجل من اجله، این صاحب مغازه میره اون یخچال میخره برای این مشتری. قال لا بأس بهی یا لیس بهی بأسون، اشکالی نداره. انما یشتریه منه بعد ما یملکو، مشتری بعد از این که بایع مالک شد میخرد، یعنی اون مغازه دار اول میخره برای خودش، مالک میشه بعد به مشتری میفروشد. خب این حدیث سندش خیلی خوبه ولی دلالت اصلا نداره بر بحث ما، به خاطر اینکه بحث ما این بود که اگر اون مغازه‌دار یخچال را بخره ولی قبض نکرده بفروشه، در حالی که این حدیث داره میفرماید که مشتری به این مغازه‌دار میگه یه یخچال بخر برای من، وقتی که خریدی من میام از شما میخرم. خب شاید اون مغازه‌دار بره یخچالو بخره و قبض بکنه بعد به آقا بفروشه. اصلا توی این حدیث اسمی از قبض کردن یا قبض نکردن نیامده، ولذا شاید کسی بگه این حدیث در صورتی را میگوید که بایه قبض کرده باشه. بله شاید کسی بگه تعلیل حدیث شاهد صاحب جواهر میشود. تعلیل حدیث این بود، میگفت که مشتری وقتی از این مغازه‌دار میخرد که مغازه‌دار یملکهو، مالک بشود اون را. مالک شدن اعم از اینه که قبض بکنه یا نکنه. شاید کسی اینجوری بگه، ولی به هر حال خود حدیث اصلا چیزی درباره قبض کردن یا قبض نکردن ندارد، یعنی حدیث دلالتی نداره بر فرمایش صاحب جواهر. دلیل چهارم صاحب جواهر، حدیث 3 باب 5 صفحه 41، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن اسماعیل عن منصور ابن یونس عن شعیب ابن حداد عن بشار ابن یسار، که احتمالاً این بشار ابن یسار احتمالاً بشار ابن بشار باشه، حالا یا بشار یا یسار. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع المتاع بنسعین، یه کسی یه چیزی رو نسیه میفروشد، فیشتریه من صاحب الذی یبیعه، بعد به همینی که این مالو فروخته بود بعد همین مالو ازش میخره، همینی که به این فروخته از این میخره. قال نعم لا بأس به، طور نیست. قلت له اشتری متاعی، یعنی من همین جنس خودمو که به این فروختم دوباره جنس خودمو از این بخرم؟ امام فرمود لیس هو متاع اک ولا بقرک ولا غنمک، که دیگه مال شما نیستی، شما وقتی به او فروختی شد مال او، الان مال اونه، بعد مال او رو از او میخری نه اینکه مال خودتو بخری. صاحب جواهر میگوید که یعنی این حدیث دلیل میشه بر این که بیع قبل القبض جایزه. اولا عجیبه که صاحب جواهر این حدیث رو فرموده صحیحه، با اینکه این حدیث قطعا صحیح نیست، به خاطر اینکه این تو سندش منصور ابن یونس بود، منصور ابن یونس مسلم واقفیه و اگرم توثیق داشته باشه میشه موثقه، نه اینکه بشه صحیحه. پس اولا که حدیث صحیح نیست، به خاطر این منصور ابن یونس. و اما دلالتش، قبلا عرض کرده بودم که اینجور روایات اینا همه بحث فرار از رباست و این روایاتی که فرار از ربا باشه اینا قابل اعتماد نیستند. این که میگه یه چیزی را به یه نفر میفروشم نسیه بعد از او میخرم نقد، یعنی چی؟ یعنی همون ربا دیگه. این مثلا فرض کنید میخواد که مثلا فرض کنید که 1,000,000 تومان به اون آقا قرض بده یا از اون قرض بگیره، بعدم 2,000,000 پس بده که بشه ربا. برای این که حالا ربا یه اصطلاحی نشه، کلک میزنند، میاد میگه این کتابو میفروشم به شما نسیه یک ساله به 2,000,000 تومان، کتاب حالا میفروشه به شما به 2,000,000 تومان، بعد درجه دوباره کتاب از شما میخرد به 1,000,000 تومان. نتیجهش اینه که 1,000,000 تومان الان به شما میدهد، یک سال دیگه 2,000,000 میگیره. این همون فرار از رباست. نفهمیده ربا. خب تابع عنوان هست که اینه که عنوانشون بیه. اونهایی هم که میگفتن که ربا حلاله، میگفتن خب اونم یه نوع بیه دیگه، ولی این به هر حال همون بحث حیله های رباست. اگر کسی بگه حیله های ربا حلاله، اینم میشه حلال. اگر گفت حیله های ربا حرامه، اینم همون حیله های رباست. معلومه فرار از رباست. اصلا معلومه این که داره میگه من جنس خودمو از او بخرم، یعنی چی؟ یعنی این کتاب مال من، کتاب میفروشم به شما نسیه به 2,000,000 تومان، بعد همین الان دوباره کتاب از شما نقد میخرم به 1,000,000 تومان. نتیجه اینه که 1,000,000 به شما دادم، بعد از چند وقت 2,000,000 میگیرم. نایمده، ولی معلومه همینو داره میگه دیگه. ببینید حدیث اینو میگه دا الرجل یبیع المتاع بنسئن، یه متاعی رو نسیه میفروشد، فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه، بعد به همونی که فروخته دوباره میخره. امام فرمود طوری نیست. این تعجب کرد که چرا طوری نیست، من همون جنسی که همین الان بهش دادم دارم میخرم، یعنی مال خودم که بهش دادم دارم مال خودم میخرم. امام فرمود مال تو نیست. خب اون موقع با اشکال میکنیم که سندش مشکل داره که گفت صحیحه. حدیث بعدی حدیث 4 باب 5 همین صفحه 41. عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمیر عن حفص ابن سوقه. حدیث 4 باب 5 صفحه 41. عن حفص بن سوقه عن الحسین بن المنذر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. اینم عیناً همو حرفه. میگه به امام عرض کردم که یه چیزی را نسیه میفروشم دوباره پس میگیرم. امام فرمود طوری نیست. گفتم یا ابن رسول الله، اهل مسجد یعنی سنیا، اهل مسجد میگویند چنین معامله حرامه. امام فرمود چرا حرام باشه؟ تو ذهن صاحب جواهر اینها که در اینجور موارد، مثلا من این کتابو که به شما میفروشم دوباره از شما میخرم، کتابو دیگه به شما تحویل ندادم، فقط هم میگفتم کتابو میفروشم ولی دست خودمه، دوباره میگم کتابی که حال مال شما سم و دست منه از شما میخرم که همون بشه بیه قبل القبض. این حدیث 4 دقیقا این حدیث قبلی، هم سندش مثل قبلی هم دلالتش. سندش مثل قبلیه به خاطر اینکه این سندش بود حسین ابن منذر، و حسین ابن منذر ضعیفه. حالا اونجا اون منصور ابن یونس واقفی بود، به این خاطر ضعیف بود، اما اینجا ایشو شیعه است و ضعیف. حالا اون حفص ابن سوقش هم یه حرفی داره که حالا اون کنه، دلالتش هم این همو حدیث دیگه، این هم همون بسف هیله ها و فرار از رباست. چی؟ خب فرق نمی کنه که به اون بفروشه یا به کستیه، چی بر اون؟ نه هیچ فرق نمی کنه. بله دلش اینه که این آیات شریفه که ربا را جنگ با خدا میدونه، این جور روایات نمیتونه با اون آیه مبارزه کنه، با اون آیه که با اون جور لحن شدیده اینا نمیتونه با اون تعارض بکنه. اینه حالا در ضمن بحثای قبلی من گاهی وقتا اشاره کردم، اینو دوست داشتم من یه بحث مفصلی میکردم ولی خب نشد. اصلا اسلام یعنی کلک نزدن، الاسلام و قید الفتک. بعضی هم گفتن که الاسلام و قید الفتک، اصلا اسلام جلوی کلک رو گرفته. این آیاتی که درباره مکر و خدعه و حیله و این چیزا که شما دارید اشاره می‌فرمایید، اینا رو تو کتاب راغب نگاه کنید. راغب می‌فرماید که اگر خود قرآن اینا رو به خدا نسبت نداده بود، اگه فرض کنید قرآن رو در نظر نگیرید، اگه قرآن رو در نظر نگیرید، ما هر کسی که بگوید خدا مکر می‌کنه میگیم کفر داره میگه. اما چون خود قرآن اینها را به خدای متعال نسبت داده، میگیم حالا اینا کفر نیست، اما معناش هم همین معنا نمیتونه باشه، باید توجیهش کنیم. در این که باید توجیه کنیم که شکی نیست، ولی اگر قرآن نبود میگفتیم یخادعون الله و هو خادعهم و مکروا و مکر الله، میگفتیم اینا همه کفره. اما خب دیگه حالا چون خود قرآن به کار برده نمیگیم کفره، ولی باید توجیهشون کنیم. حالا بازار اینطوریه تو ایران، جای دیگه که اینطوری نیست. نه خب نه، اونم تطبیق زمانی زمان سال 1399، اونم تو کشور ایران اینطوریه، جای دیگه که اینطوری نیست. خب دو تا حدیث دیگه هم صاحب جواهر آورده، حدیث دوی باب هفت از ابواب بیع و ثمار، بس بیع میوه. این دو تا حدیث برخلاف اون احادیث قبلی اینا خیلی واضحه و دلالت داره. حدیث دوی باب هفت صفحه 225 ان ابی عبدالله علیه السلام میگه که سألته عن الرجل یشتر ثمرت ثم یبیعها قبل ان یأخذها، کسی میوه ای را میخرد قبل از این که تحویل بگیره میفروشه، مثل این دلال ها. این دقیقا همین بحث ماست. اولا میوه طعامه، ثانیانم قبل القبض، قبل القبض چیزی را خریده و فروخته. ان الرجل یشتر ثمرت ثم یبیعها قبل ان یأخذها قال لا بأس به ان وجد ربحا فلیب، اگه سودی برش داره بفروشه، طوری نیست. این حدیث هم سندش خوبه هم دلالتش. این یک شاهد برای صاحب جواهر. این که نگفت که به درخت میوه، به درخت رو میگن میوه، خواهم سمره. میگم فقط اون که به درخت میگوید ثمره. نه چه فرق میکنه؟ نه تو کلمه ثمره چیده شده و چیده نشده نخوابیده. این حدیث دو، حدیث سه هم نه، دارم دلیل های صاحب جواهر را میآورم بر جواز چنین معامله ای. حدیث بعدیش هم دوباره این همین، هم سندش صحیحه هم دلالتش. فی رجل اشتر ثمرت ثم یبیعها قبل ان یقبضها، میوه ای را قبل از این که قبض بکنه که خریده میفروشه. قال لا بأس. پس در واقع از این هفت روایتی که ثابت جواهر آورد فقط دوتاش درست بود. نکته بعدی اینه که صاحب جواهر گفتیم که میفرماید این روایاتی که گفتم، این هفت روایت که گفتیم فقط دوتاش درسته، اینها دلالت میکنه بر این که چنین معامله ای جایزه. بعد صاحب جواهر فرموده که وقتی این روایات جواز، یعنی این هفت روایت، با اون روایات عدم جواز، یعنی اون 22 روایت تعارض میکنند، این این عبارت جواهر را میفرماید که میگوییم چنین بیعی مکروهه به خاطر مرسلی که، روایت مرسلی که نقل شده و پیغمبر فرموده که بیع قبل از قبض جایز نیست. این روایت مرسلی که میگوید بیع قبل القبض جایز نیست، با توجه به این روایاتی که میگوید جایز هست، باید اونی که میگه جایز نیست اون را حملش بکنیم بر کراهت. مراد ثابت جواهر از اون روایت مرسلی که میفرماید که میگوید بیع قبل القبض جایزه اینه. حالا من این کتاب آوردم، تو کتاب های مختلف هست، این کتاب، کتاب سنن بیهقی جلد 11 صفحه 155 حدیث شماره 10773. چند تا روایت اینجا تو این کتاب هست، حالا اینا رو میخونم. حالا مقصدم همینه که ثابت جواهر چطور اومده به یه حدیث مرسل سنی استناد کرده. حدیث اولی اینه که ابن عمر میگوید که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من بتاع طعاما، هر کسی که طعامی رو میخرد، فلا یبعه حتی یستوفیه، نفروشد مگر اینکه اول استیفا کنه، اول بگیره بعد بفروشه. این یک حدیث. دوباره از جابر ابن عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من بتاع طعاما فلا یبعه حتی یستوفیه. یا مثلا از ضرب تعت، وقتی خریدی طعامی را، فلا تبیعه حتی تستوفیه. این حدیث شماره 10778. بله این حدیث رو ایشون میگه که بله رواه مسلم فی الصحیح عن اسحاق ابن ابراهیم، این حدیث رو صحیح مسلم نقل کرده. بله قبلا یه حدیثی تو وسایل شیعه بود که از هزام ابن حکیم ابن هزام که وسایلشی اینا از کتاب شیخ طوسی نقل کرد و یادتونم باشه اون موقع گفتم که این معلوم کی باشه، اونی که درسته حکیم ابن حزام که گفتم آیا پسر برادر حضرت خدیجه بوده یا نه، ها که اینجا بینیم اینطوری ها ان حکیم ابن حزام، اونجا بود حزام ابن حکیم ابن حزام که گفتم احتمالا اشکال داره، این درست حکیم ابن حزام ان النبی صلی الله علیه و آله قال له علم او نبع او علم اخبر او علم یبلغنی او کما شاء الله ان کتبی اتام، اینجور نیست که به من خبر رسیده یا به من گفتند که شما به قبلت قبض میکنی، قلت و بلا قال ازب تعت تعامن فلا تبیهو حتی تصوفیه، اینجور نیست که شما این کارو میکنی، گفتم بله، فرمود که تا قبض نکردی نفروش. باز این حکیم ابن حزام میگه که به پیغمبر گفتم من اینجور معاملاتی میکنم، پیغمبر به من فرمود یبن اخی لا تبیعن شیئا حتی تقبضه، پسر برادر چیزی نفروش تا قبض نکردی، یا از اشتریت بیئا فلا تبیعه حتی تقبضه، من ابتاع تعامن فلا یبیعه حتی یکتاله، از اینجور روایات زیاده. حالا بله که حالا بهشم گفت که پسر برادر بن، این علتش اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله معمولا به خدیجه میگفته که، یعنی هیچ وقت بهش مثلا نمیگفت خانم یا نمیدونم زوجه یا نمیدونم خدیجه، بهش همیشه میگفته بله دختر عمو، خدیجه هم همیشه به پیغمبر میگفته پسرمو، یعنی اینجوری هم دیگر صدا میکرده، و اینم گفتم به خاطر اینکه این نسبتی داره با خدیجه. خب حالا این روایت دیدی که روایت متعدد بود، ولی عجیب اینه که سابت جواهر به این روایاتی که روایات اهل سنته، اصلش اینا مال سنی هاست، به این روایات استناد کرده. حالا جلسه آینده اینو بس خواهم کرد که آیا در مستحبات و مکروهات، چون شاید در آینده ها، در آینده شاید ما بگوییم که بیع قبل القبض مکروهه، شاید اینو بگیم و بحث میکنیم که آیا میشه تو مستحبات و مکروهات به روایات اهل سنت استناد کرد یا خیر، و اون قاعده‌ای که میگفتن تسامح در ادله سنن، تو مستحبات تسامح میشود، حالا تو مکروهات چی؟ میشه تو مکروهاتم بگیم مثل مستحبات، همونطور که تو مستحبات دلیل درست حسابی نمیخوایم مکروهات همونجا، اینا حالا در آینده بحث میکنم و میگم که این روایات اصلا اینجور چیزی که ساب جواهر میخواد اصلا میفهمونه یا اینکه برفرض که اینا درستن باشه، این روایات بحثش این نیست، اینا حالا در آینده خواهم گفت. خواهم اون حرف اول ساب جواهر دیگه، اون که گفت که از سالت همین دیگه گفتم که اولین چیزی گفتم، گفتم ساب جواهر میگه چهار تا دلیل جواز، اصالت الجواز، عمومات، اطلاقات، ادله خاصه، ادله خاصه میاره بر جواز، عمومات اطلاقات هم میاره بر جواز. خب اینو میشه جواز، اون روایات هم میگفت منع و نهی، جمعش به این که اونا کراهت را میگوید. سلام الله علیه.